ساعت 18:06 بعد از ظهر است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران، در 24 ساعت گذشته بیش از 2300 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده است. وزیر خارجه آمریکا میگوید مذاکرات صلح بین افغانی احتمالاً گفتگوهای پربحث و جدل خواهد بود. و وزارت امور خارجه ایران موضوع دخالت هکرهای ایرانی در انتخابات آمریکا را مضحک خواند. بنابر آمار رسمی وزارت بهداشت، در 24 ساعت منتهی به ظهر جمعه بیش از 2300 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در ایران شناسایی شده است. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، شمار بیمارانی که در وضعیت بحرانی قرار دارند را بیش از 3700 نفر اعلام کرد. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، شمار جانباختگان در شبانه روز گذشته نیز 150 نفر بوده است. آمارهای رسمی مرتبط با همه‌گیری بیماری کووید 19 همواره از سوی کارشناسان و حتی مقام‌های حکومتی مورد مناقشه قرار گرفته است. اما بر اساس آخرین آمار دانشگاه پزشکی جانز هاپکینز آمریکا، شمار مجموع جانباختگان بیماران کووید 19 در جهان اکنون به بیش از 910 هزار نفر رسیده است. آمریکا، برزیل و هند به ترتیب پرتلفات ترین کشورها از حیث قربانیان ویروس کرونا بودند. ایران در جایگاه دهم این فهرست قرار دارد. رئیس سازمان جهانی بهداشت روز پنجشنبه کشورهای جهان را به همبستگی برای مبارزه با ویروس کرونا فراخواند. آخرین آمار دانشگاه جان هاپکینز آمریکا شمار کل مبتلایان به ویروس کرونا را بیش از 28 میلیون و 200 هزار نفر ذکر کرده است. مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، با هشدار در مورد گفتگوهای پربحث و جدل در مذاکرات بین افغانی گفت که این مذاکرات تنها راه برای پایان دادن به دهه‌ها جنگ و منازعه در افغانستان است. مذاکرات صلح بین افغانی که قرار است از روز شنبه در قطر آغاز شود، بخشی از توافق صلح با گروه طالبان است که با میانجیگری آمریکا در دهم اسفند سال 98 به دست آمد. رئیس جمهوری آمریکا این مذاکرات را مهیج خوانده و در این حال ابراز امیدواری کرده که تا 50 روز دیگر، یعنی زمان انتخابات در ایالات متحده، شمار نظامیان در خاک افغانستان را به 4000 نفر برساند. واشنگتن از زمان توافق صلح با طالبان به مرور 13000 نیروی خود در افغانستان را کاهش داده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید گزارش‌ها از تلاش هکرهای ایرانی برای دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مضحک است. سعید خطیب‌زاده روز جمعه با بیان این مطلب افسود برای تهران اهمیتی ندارد که چه شخصی در کاخ سفید ریاست می‌کند. روز پنجشنبه تام برت، معاون شرکت مایکروسافت، در مطلبی در وبسایت این شرکت تصریح کرد گروه‌های خارجی تلاش‌های خود برای مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را تشدید کردند. این مقام شرکت مایکروسافت اظهار داشت هکرهای مورد حمایت حکومت ایران تلاش‌هایی برای حمله سایبری به حساب‌های کاری یا شخصی افرادی که مستقیم یا غیر مستقیم با انتخابات آمریکا ارتباط داشتند صورت دادند. به نوشته تام برت، حکومت ایران پشت هکرهایی بود که بین ماه‌های اردیبهشت و خرداد تلاش کردند به حساب‌های مقام‌های اجرایی انتخابات و مسئولان ستاد دونالد ترامپ نفوذ کنند که موفقیتی در این کار نداشتند. معاون امور اجتماعی سازمان بهسیستی میگوید حدود 70 هزار کودک خیابانی در ایران وجود دارد. به گزارش ایسنا، حبیب الله مسعودی فرید در این حال افزود آمار دقیقی در مورد شمار کودکان کار که در کارگاه‌های غیر رسمی و پنهان کشور کار می‌کنند وجود ندارد. بنابر گزارش شهرداری تهران، بیشترین کارگاه‌های غیر رسمی و پنهان پایتخت که کودکان را به کار می‌گیرند در مناطق شوش، دروازه قار، امامزاده یحیی و حوالی بازار قرار دارند. به این ترتیب و با همین خبر به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم. در ادامه دعوت می‌کنم همراه نیوشا بقراطی باشید و برنامه ساعت ششم.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض می باشه.
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر راستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیگه.
سلام بر شما. خوشحالم که در حدود یک ساعت آینده بخت این رو دارم که میزبان شما باشم در این برنامه زنده رادیو فردا، برنامه ساعت ششم که تریبون آزاد شماست. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454 و شناسه ما در تلگرام @فرداگرام. اصل اقدام به خودی خود حیرت انگیز بود و تلاش برای توجیه اون نه تنها به روشن شدن ماجرا کمکی نکرد، بلکه به ابعاد اعجاب آور اون افزود. حذف تصویر دختر بچه ها از طرح روی جلد کتاب ریاضی سوم دبستان در چاپ جدید توسط وزارت آموزش و پرورش دولت حسن روحانی، البته که نخستین حذف جنسیتی در دهه های حکومت جمهوری اسلامی نبود، اما بی تردید یکی از سورئالیستی ترین اونها بوده. به دنبال اعتراض‌های گسترده به این اقدام، وزارت آموزش و پرورش در مقام توضیح و توجیه برآمد. توضیحاتی که البته ابعاد سورئالیستی ماجرا رو گسترش داد. سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی این وزارتخونه مدعی شد تصویر دختران به این دلیل از جلد کتاب حذف شده که تصویر قبلی بسیار شلوغ بود و پیشنهاد به گفته اونها دوستانی که از منظرهای هنری و زیباشناسی و روانشناسی بخشهای مختلف کتاب رو بررسی می کنند بر این بوده که تصویر خلوت تر گردد. البته او در این باره توضیحی نداد که چگونه همه این به گفته او منظرهای هنری، زیباشناسی و روانشناسی متفق القول بودند که تنها راه خلوت سازی حذف دختر بچه هاست و پسر بچه ها فضا رو چندان شلوغ نمی کنند. البته این تنها تغییرات کتاب های درسی در ماها و سالهای اخیر نبوده. حذف شماری از اشعار نو و کلاسیک شاعران برجسته و جایگزین کردنش با اشعار به اصطلاح ارزشی و گذاشتن ریش برای تصاویر مردان در نسخه های جدید کتاب های درسی از دیگر تغییرات بوده. چرا سیاستگزاران آموزشی جمهوری اسلامی تصمیم به حذف تصویر دختر بچه ها از کتاب کلاس سوم ابتدایی گرفتند؟ به نظر شما این اقدام نشان از چه داره و نتیجه این گونه سیاست های حذفی درباره زنان چه خواهد بود؟ من نیوشا بقراطی هستم و اونچه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفنیه که مستقیم شما رو وصل میکنه به اینجا، استودیوی ساعت ششم در رادیو فردا. همچنین میتونید از طریق @فرداگرام، از طریق تلگرام برای ما پیام های صوتی خودتون رو بفرستید تا در این برنامه پخش بکنیم. امروز در برنامه ساعت ششم دو میهمان داریم به طور زنده، خانم سوده راد فعال حوزه جنسیتی و آقای سعید پیوندی جامعه شناس و کارشناس امور آموزشی، هر دو از پاریس همراه ما هستند. خانم راد عزیز به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه مایید.
سلام به شما، سلام به آقای پیوندی عزیز و سلام به شنونده های عزیز.
آقای پیوندی عزیز به شما هم سلام میگم و خوشحالم که همراه ما هستید.
منم به شما خانم راد و همه شنوندگان شما سلام میگم.
اجازه بدید که ممنون از هر دوی شما، اجازه بدید که بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا. در ابتدا بشنویم یکی دو نظر رو برگردیم. خانم سیما رو داریم از طریق تلگرام، بشنویم.
سلام، شما سوال کردین که این اقدامشون که دخترها رو از جلد کتاب حذف کردن چه اقدامی رو نشون میده؟ این نشون میده که چقدر ضد زن، ضد دختر هستن و کلن بینا باشه اصلا دوست دارن جامعه رو از خانوم ها، از زنان زیبا روی خودمون که همه به یه نوعی زیبا هستن، همه به یه نوعی دلنشین هستن، میخوان حذف بکنن. متاسفم برای این افکار، والا پوسیدم نمیشه گفت، افکار نمیدونم غلطم والا نمیشه گفت، اصلا هیچ واژه‌ای نمیشه برای اینها به کار برد.
شناسه ما هست @فردگرام در تلگرام، بشنویم از موین.
با سلام خدمت آقای بقراطی، شنوندگان محترم و مهمانان عزیز. در اینکه نوع نگاه حکومت اسلامی به زنان نگرش زن ستیزانه بوده و هست شکی نیست، چه در ابتدای انقلاب که با شعار یا روسری یا توسری حجاب اجباری را ساماندهی کردن و یا اینکه همه ساله طرح‌های مقابله با بدحجابی خصوصا تو فصل گرما یا دوچرخه سواری بانوان، مبارزه با دختران انقلاب در اعتراض به حجاب اجباری، قوانین ارث و دیه و هزاران مورد دیگه که ابزاری برای سرکوب این بخش از جامعه هست رو در بر میگیره. چندی پیش هم شاهد تغییر یک نقاشی که برای کتاب دیگه طراحی شده بود و نشون میداد که برادر و خواهری بر گرده پدر خودشون نشسته بودن شدیم. به نظر من و با عرض معذرت از ایران دختان سرزمین پاک ایران، حکومت اسلامی پسترین و کثیف‌ترین نگاه رو به اونها داشته و داره و هر اون چه که به غرب و بیگانگان نسبت میده خود در اون پیش قدم است. مثلا استفاده ابزاری از افراد به قولی بدحجاب در راهپیمایی های دولتی یا استفاده از پرستوها برای مقامات و در مقابل نادیده گرفتن حقوق اولیه انسانی نسیم ستوده ها، تجاوز در زندان ها به دوش زگان قبل از اعدام و یا ضرب و شتم منجر به فوت زهرا کاظمی ها و دکتر زهرا بن یعقوب و صدها نمونه از این قبیل. و حال حذف این تصویر از کتاب درسی چیز غریبی نخواهد بود با این پیچینه سیاه از این حکومت. با سپاس از رادیو فردا و تشکر ویژه از صدا برداران برنامه خانم منیژه و آقای شهرام عزیز.
ممنون از شما دوست عزیز که با ما در ارتباط هستید و نظرتون رو با ما به اشتراک میگذارید. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. یک شنونده دیگر رو هم گوش کنیم و بعد بریم سراغ کارشناسان برنامه، بشنویم از خانم ژیلا.
درود بر شما. کاری که آموزش و پرورش کرده، حذف کرده عکس دختراره، فقط و فقط نمایانگر اینی که نماینده داعشن. البته ما غیر از اینم میدونستیم، مطمئن بودیم اینا به اجدادشون رفتن، در صورت 800 سال پیش، دقیقاً 801 سال پیش مولانا جلال الدین بلخی رومی گفته جلوه حق است این، معشوق نیست، خالق است او بلکه او مخلوق نیست. و به زبان کردی دختر آفرت میگن. چه کنیم چه کنیم، بدبختی که شاخ و دم نداره.
ممنونم از شما که همراهی میکنید برنامه ساعت ششم رو در رادیو فردا. اجازه بدید که بریم سراغ خانم راد و با شما شروع کنیم. خانم راد عزیز، چطور میبینید این اقدام اخیر آموزش و پرورش رو؟ شما میدونم که سالیان سال هست که نوع نگرش و رویکرد جمهوری اسلامی رو به زنان و مقوله جنسیت اساساً دنبال میکنید، اقلیت‌های جنسی، و اگر که بخواید این رو، این اقدام اخیر رو، یک به اصطلاح به شکلی در چارچوب کارهایی که جمهوری اسلامی انجام داده نگاه کلی بهش داشته باشید، چطور میبینید این رو؟
همینطور که شما گفتید، در طول سالیان اخیر، حداقل در طول 8 سال اخیر، ما دیدیم که جمهوری اسلامی دیگه علناً و با افتخار تمام داره رفتار جنسیت زده خودش رو نشون میده و ازش دفاع میکنه و این رو در همه عرصه‌ها ما داریم میبینیم. اون چیزی که امروز حساسیت جامعه رو برانگیخته، این ضربه جدی و همونطور که گفتم آشکار به بدنه آموزش که که برای بچه ها زن، مرد، از اقوام مختلف، از گروه های اجتماعی مختلف با توانایی های مختلف واضح و آشکار شده. ما روی جلد این یک کتاب یا جلد کتاب های دیگه دختر و پسر رو کنار هم نمی بینیم، اقوام مختلف رو کنار هم نمی بینیم، یک دونه بچه نمی بینیم که حتی برای مثال روی ویلچر نشسته باشه. در واقع اون چیزی که جمهوری اسلامی داره با همین مثال ساده طرح روی جلد کتاب های آموزشی آینده سازان خودش به ما نشون میده اینه که هیچ مدارایی با هیچ جریان به حاشیه رانده شده ای نداره و اون به حاشیه رانده شده ها هم همون کسایی هستن که اونها نمیخوانشون. دختران رو روی کتاب ریاضی نمیخوان، روی کتاب علوم تجربی میخوان. در برای مثال در مراحل تهیه این کتاب ها، تدوین این کتاب ها آمار مختلفی در دسترس هست که فکر میکنم آقای پیوندی در این مورد بتونن بهتر صحبت بکنن که بیشتر و بیشتر مردها هستن که دارن این کتاب ها رو می نویسن. یعنی جامعه ما یک جامعه کاملا جنسیت زده ای داره بار میاد و اون هم به خاطر تفکر مرد سالارانه ای که نه فقط در مغز و تفکر مردها جریان داره. من می خواهم اینو کاملا روشن بکنم. بعد که اون پروپاگاندا و اون سیستم مرد سالارانه ایه که از ابزار دین و ابزار قانونی که در دستشونه برای قدرت نمایی به جنسیت زن و هر جنسیتی غیر مرد، غیر مرد دیگر جنسگرای همان جنسیتی داره خودش رو نشون میده.
ممنونم از شما خانم راد عزیز. برمیگردیم، بحث زیاد هست در مورد این قضیه که بخوایم با شما داشته باشیم. آقای پیوندی، اجازه بدید که بحث رو از تحقیقی که شما انجام دادید طی همین ماهای اخیر، یکی دو سال اخیر فهم کنم، البته از پیش هم درباره حذف زنان از کتب درسی ایران تحقیقاتی انجام داده بودید، اگر اشتباه نکردم آخریش مربوط به سال گذشته هست. میخواستم کمی بیشتر درباره این روند برای ما توضیح بدید با توجه به مطالعات گسترده که دارید، چطور کتب درسی ایران، مواد درسی ایران زنها رو به حاشیه روندن و حذف کردن؟
ببینید، ما در حقیقت از همون فردای انقلاب این به حاشیه روندن زنها در کتاب‌های درسی و در مجموعه نظام آموزشی ایران شروع شده و اول خب زنان کتاب‌های درسی محجبه شدند، بعد کم کم تصاویرشون در واقع کاهش پیدا کرد یا نوع تصاویر تغییر کرد، یعنی زنها بیشتر رفتن داخل خانه ها یا در محیط هایی که از نظر حکومت مجاز بودن که باشن، مثل در یه مدرسه دخترانه برای مثال. و بعد محتوای کتاب های درسی متون در واقع به تدریج تصویری از زنها ارائه دادن که درش چند تا مسئله اساسی آشکارا هم گفته میشه و هم توجیه میشه. مثلا اول اینه که زن و مرد با هم برابر نیستن، یعنی این موضوع نه تنها گفته میشه بلکه توجیه میشه، یعنی در واقع سعی میشه که این یه امر طبیعی جلوه داده بشه به عنوان یه پدیده‌ای که به تولد این دو نفر و به در واقع نوع بیولوژی برمیگرده تا به موضوع اجتماعی. دوم این که زن و مرد مکملن، یعنی زنها کارایی رو میتونن انجام بدن که مردها نمیتونن و بنابراین از این نظر فقط نقش تکمیلی رو بازی میکنن، یه شهروند واقعی ثانوی هستن. و سوم این که در حقیقت نقش هایی که برای زنها در نظر میگیرن در متون یا در تصاویر، اینا نقش های به طور عمده در خانه هست، یعنی زنها بیش از اینکه یه شهروند مستقلی باشن مثل هر شهروند دیگه‌ای، مادر، خواهر، دختر یا زن همسر این یا آن مرد هستن و از این زاویه بهشون نگاه میشه. برای همین هم وقتی شما مثلا زندگی شخصیت‌ها رو می‌خونید، حتی مثلا زندگی آقای خمینی رو در کتاب درسی می‌خونید، زندگی آقای رجایی رو می‌خونید، نوشتن که مادرشون خیلی، هر دو نفر پدرشون فوت کرده بوده و نوشتن که این مادرشون بوده که با فداکاری اونها رو بزرگ کرده، ولی حتی اسم این مادرم در کتاب‌های درسی نیست، یعنی ما نمی‌دونیم حتی اسم مثلا مادر آقای رجایی کی بوده. یا همین حکایت در مورد بقیه صدق می‌کنه. در حقیقت این ناپدیدسازی یک چیز نظاممندیه که در نظام‌های در نظام آموزشی ایران به تدریج پیش رفته و اون چیزی که در این روزهای اتفاق افتاده، یعنی حذف تصاویر از کتاب‌های درسی، در حقیقت تنها چیزی که میشه در موردش گفت اینه که این قطره‌ای بوده که این لیوان آب را سرریز کرده در حقیقت، یعنی در ابعاد اون تبعیضی که در کتاب‌های درسی بین زن و مرد وجود داره و این نادیده گرفتن زنان، این در واقع برداشتن این سه تا تصویر، این سه تا دختر از روی تصویر هست، واقعا یه در واقع موضوع واقعا حاشیه، ولی بازتابش در جامعه نشون میده که ما شاید، امیدواری من اینه که شاید یه هوشیاری جدید داریم زندگی میکنیم که جامعه ما دیگه نمیخواد ساکت باشه در مقابل اجحافاتی که به این ترتیب به زنانی میشه که علارغم این نظام تونستن پیشرفت‌های شگفت‌انگیزی داشته باشن در داخل جامعه.
آقای پیوندی، بازم برمیگم صحبت میکنیم حالا بیشتر در مورد اون تحقیقاتتون و اینکه چطور از چه طریقی یه مقدار دقیق‌تر صحبت بکنیم که چه تکنیک‌هایی به کار بردن برای اینکه زن‌ها حذف بشه، یا به اصطلاح آیا فقط همین ناپدیدسازی بوده یا اینکه موارد دیگری رو هم شامل میشه، بیشتر صحبت میکنیم. فکر میکنم در مورد این مسئله هم که گفتید، ابعاد احساسی ماجرا، نوع پردازشش، اینها هم خیلی تاثیر داشته. دو دختر بچه‌ای که حذف شدن از روی جلد، البته خب در فضای به اصطلاح مجازی امروز هم که امکان بروز و ظهور نظرات بیشتر رو برای افراد و شهروندان فراهم کرده، بیشتر بازتاب پیدا میکنه دو دختر بچه ای تصویرشون که تازه به رغم اینکه محجبه بودن، روسری به سر داشتن، با پسرها فاصله داشتن، باز هم میاد در اون فضایی که قرار معصومیت درش وجود داشته باشه و اینها حذف میشه. فکر میکنم که همونطور که شما میگید شاید قطره ای بوده که این لیوان پر رو سرریز کرده. اجازه بدید که بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا و نظر اونها رو بشنویم. خانم آرزو رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. به شما سلام میکنم خانم آرزو عزیز، و نظر شما چه هست؟ به نظر شما چرا این تصمیم گرفته شده؟ آیا اونطوری که آقای پیوندی میگه ادامه یک روند حذفه، یا شما دلیل دیگه ای توش میبینید؟
از همگی بخیر باشه. من با آقای پیوندی کاملا موافق هستم. این به هر صورت دنباله همون پروسه‌ای هستش که از اول انقلاب تا الان ادامه پیدا کرده بود، حالا به این شکل داره خودشو نشون میده. و من فقط میتونم به شما اینجوری بگم، صبح که من روی شبکه‌های اجتماعی عکس این کتاب رو برای من فرستاده بود، اصلا من اول خندم گرفت، نمیدونستم مردم جوک درست کردن یا واقعا اتفاق افتاده. و وقتی دیدم که نه واقعا این مسئله اتفاق افتاده، انقدر متاسف شدم، که یعنی اینها حتی با عکس دختر بچه ها هم مشکل دارن. سالیان سال دخترها رو سعی می کنند به انواع و انهای مختلف تحت فشار نگه دارن، از بستن خیلی از رشته های دانشگاهی روشون تا گزینش های مختلفی که تو جاهای مختلف انجام میشه، درصد بیشتری رو به آقایون اختصاص بدن، درصد کمتری رو به خانوما، تا این قصه به چرخ سواری نکردن خانوما، ممنوع کردنش توی بعضی از شهرها، همه اینها من فکر میکنم زنجیره از کل عقایدیه که این آدم های متحجر رو به هم مثل زنجیر به هم وصل کرده و آخرش رسیده به اینجایی که رسیده، در جایی که باید بچه ها یاد بگیرن فرقی بینشون نیست، مگر اینکه ذخیره فکری بیشتری نسبت به همدیگه داشته باشن، اینها یاد میگیرن که چیزای دیگه هم هست که داره از همدیگه جداشون میکنه. و این واقعا به شخصه برای من جای تأسف.
ممنونم از شما خانم آرزوی عزیز که همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. شنونده بعدیمون رو از طریق تلگرام داریم، صداش رو آقای فرید.
سلام میکنم نیوشا و فردایی ها، یاران دیرین من. خب این موضوع کاملا قابل پیش بینی و ادامه خواهد داشت متاسفانه، که این رفتار که برخواسته از ایدئولوژی زن ستیزی، بغض و کینه نسبت به زن که از روز اول انقلاب بوده و حالا هم هست، اما این روزها که میبینیم پررنگ تر میشه. من قبلا هم ابراز ترس و نگرانی کردم که علی خامنه‌ای و دار و دسته‌هاش هر وقت تحت فشار باشن، حالا تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی و حتی داخلی، زورشون به مردم به عادی خودمون میرسه، در واقع خطرناکتر و درنده خوتر میشن، خشونتشون بیشتر میشه. و این خشونت فقط الزاماً خشونت فیزیکی یا کشتن و اعدام و تیراندازی به مردم در خیابان نیست، که البته خیلی مورد علاقه خامنه ای هستش. خشونت فرهنگی ما داریم که همین کارهایی که دارن میکنن، حذف عکس دخترها از کتابهای درسی یا دهنکجی به افکار عمومی، که عادت خامنه ای هستش.
این هم بخش از صحبت های فرید بود که ما در میون گذاشته بود. بشنویم حرفای فرزانه رو.
سلام. در رابطه با حذف تصاویر دختران از روی جلد کتاب ریاضی سوم دبستان، من تنها چیزی که میتونم بگم اینه که منو یاد زنده به گور کردن دختران قبل از ظهور اسلام میندازه. اینم یک روش زنده به گور کردنه، اما کور خوندین، ما اجازه نمیدیم.
ات فردگرام شناسه ماست و علی شنونده بعدی که از همین طریق نظرش رو با ما در میون گذاشته، اون هم بشنویم و بریم سراغ کارشناسان برنامه ابعاد مختلف بحث امروزمون. علی رو بشنویم.
با درود به آقای بقراطی و همکاران و شنوندگان برنامه، به نظرم حذف چند عکس از روی جلد کتاب درسی ابتدایی معنای خاصی نداره. با فرض اینکه با اهداف خاصی هم انجام شده باشه، دختران و زنان ایران با توجه به امتیازاتی که در رژیم آیت الله خمینی به دست آوردن به اون اهمیت نمیدن. به عنوان نمونه، مطابق آمار، اکثریت خروجی دانشگاه‌های ایران در رژیم فعلی از دختران و زنان هستند، در حالی که قبل از انقلاب دختران و زنان شاید دوران تحصیلات ابتدایی رو هم نمیگذروندن. دختران و زنان ایرانی در حال حاضر با مقایسه خودشون با دختران و زنان کشورهای همسایه و به نسبت یک کشور جهان سومی خودشون رو در وضعیت بهتری میبینن. مثلا در حالی که در ایران آقایون به دلیل شرایط وخیم اقتصادی که رژیم آیت الله خمینی مسبب اونه حد اکثر میتونن یک همسر اختیار کنند، در کشور همسایه حداقل یک همسر اختیار میکنن و در ایران در شرایط فعلی مهریه رایج دختران و زنان سکه طلاست که قیمت امروز یک سکه طلا 12 میلیون تومان بوده.
این هم نظر علی بود که شنیدیم. 00420221122454 شمار تلفن ما هست و @فردگرام شناسه ما. خانم اراده عزیز، نظرات مختلفی رو شنیدیم. از یک طرف فرید مثلا میاد میگه که درباره خشونت فرهنگی صحبت میکنه و میگه این به یک شکل خشونت فرهنگی که داره اعمال میشه و میگه افکار عمومی در واقع مخالف اینها هست. از اون طرف هم خانم آرزو شاید بخشی از همون افکار عمومی رو نمایندگی بکنه که میگه ابعادش غیر قابل باور بوده و سورئالیستی بوده، گاهی حتی میشه حالا فهوای کلامش این که تراژیکامدی بوده یک همچین موقعیتی. اما بعدش میبینیم که آقای علی که اون هم بخشی از به هر حال افکار عمومی هست این نظرات رو داره. شما چطور میبینید این نظراتی رو که الان مطرح شد؟ نظرات آقای علی رو چطور برآورد میکنید؟ خانم راد شما رو داریم روی خط؟
بله، تمام نظراتی که ما میشنویم نظراتی هستن که حداقل یک فرد از اون جامعه بزرگ و متنوعی که ما بهش جامعه ایران میگیم بهش معتقد هستن. اون چیزی که در شبکه‌های اجتماعی ما دیدیم طبیعتاً بازخوردیه که یک قشر مشخصی از جامعه داره میده، قشری که دسترسی به اینترنت داره، دسترسی به اطلاعات داره و میتونه تا یه حدی حداقل آزادانه نظر خودش رو ابراز بکنه. اینکه علی هم میاد صحبت میکنه و در واقع تقریبا میشه گفت همون شعارها و همون حرفایی رو میزنه که جنبش خوشبختانه نوپای ضد فمینیست و ضد برابری خواهی در ایران در اون حرفو میزنه. اون هم بخشی از تفکر ایرانی در واقع افرادیه که تو ایران دارن زندگی میکنن یا خارج از ایران و دسترسی به اطلاعات آزاد ندارن، دسترسی آزاد به اطلاعات ندارن. وگرنه اگر که ما بخوایم وضعیت زنان در ایران و کشورهای همسایه رو به عنوان کشورهای جهان سوم مقایسه بکنیم که باز اینجا هم جای بحث داره که آیا اصلا ما اجازه داریم این دو کشور همسایه رو مثلا با هم مقایسه بکنیم یا نه، و بعد چند همسری کشور همسایه رو به عنوان یک برتری مردان که بهش دسترسی ندارن در ایران به خاطر قیمت زیاد سکه و مهریه در واقع نشون بدیم با این تفاسیر که حقوق مردان در ایران داره نقض میشه و اصلا برای زنان مهم نیست، برای اینکه خیلی هم خوشحال هستن تحت اون چیزی که ایشون میگن رژیم خمینی. اینها همه نشون دهنده اینه که میل به برابری و میل به داشتن امکانات برابر در همه افراد این جامعه وجود داره. فقط هر کسی به زعم خودش میتونه یک جور دیگه این رو برداشت بکنه و تفسیر بکنه. طبیعتاً من با اون چیزایی که به عنوان حقوق برتر زنان در ایران ازشون نام برده شد کاملا مخالف هستم و بارها و بارها هم توضیح دادیم که برابری خواهان مهریه رو تایید نمی کنن. مهریه در اون قانون کاملا تبعیض آمیز ازدواج که تنها راه بودن دو نفر با هم دیگه، اون دو نفر هم فقط زن و مرد همان جنسیتی هستن که در ایران به هر حال اونجوری به دنیا اومدن و همونطور میخوان بشن، اینا تفاسیرش خیلی زیاده، تنها راه برای جلوگیری از خشونت‌های مختلف. ما در دورانی داریم زندگی میکنیم که یک پدری فرزند دخترش رو میکشه و 9 سال حبس میگیره، از اون طرف هر کسی که بیاد با اعدام مخالفت بکنه، با حجاب اجباری مخالفت بکنه، حبس میگیره و حبسایی که میگیره بیشتر از اون در واقع پدر قاتله. ما در این دور زمان داریم زندگی میکنیم، در این کشور داریم زندگی میکنیم. از طرف دیگه من میخوام حتما توجه شما و شنونده ها رو جلب بکنم به سیاست جمهوری اسلامی که خیلی آرام از برابری جنسیتی عبور کرده و رسیده به عدالت جنسیتی. عدالت جنسیتی اون چیزیه که معصومه ابتکار بارها و بارها بهش تاکید میکنه و یواش یواش داره اینو جا میندازه که ما داریم عدالت جنسیتی به شما هدیه.
یعنی الزاماً به مفهوم برابری نیست اون عدالت، میتونه عدالت تعاریف دیگه. خانم راد، برمیگردیم در مورد این قضیه صحبت میکنیم با شما حتما. اجازه بدید که بریم سراغ آقای پیوندی و نظر ایشون رو هم بشنویم. آقای پیوندی، شما چی فکر میکنید در مورد اون اصطلاحی که فرید به کار برد، خشونت فرهنگی، به عنوان مثال در کتاب‌های درسی گفته بودم که در ادامه می‌خوام یکم بیشتر بشنویم درباره جزئیاتی که شما بهش دست یافتید از نحوه برخورد جمهوری اسلامی و سیستم آموزشیش با زنان و نحوه به اصطلاح حذف زنان از کتب درسی و سایر موارد.
منم با در واقع واژه خشونت فرهنگی یا خشونت نمادین در مورد زنها در کتابهای درسی و بقیه کسانی که موضوع تبعیض هستن در گفتمان نظام آموزشی و گفتمان کل جامعه ایران کاملا موافقم و فکر میکنم واقعا این مصداق یک خشونته. اما اگه بخش دوم سوالتون برگردیم، میتونیم بگیم که در حقیقت مسئله اساسی در شکل دادن به این گفتمان آموزشی که بر اساس تبعیض بین زن و مرد، غیر شیعیان و شیعیان یا اشکال دیگه تبعیضی که در کتاب‌های درسی وجود داره، اینه که ما یه حکومت دینی داریم و این حکومت دینی در واقع نشانه ها و مصداق های دینی بودنش از جمله به این برمیگرده که چنین آموزش رو به مردم ارائه بده. یعنی این آموزش در خدمت مشروع کردن این حکومت قرار داره از نظر اون. یعنی این حکومت تو در واقع این کتاب های درسی و این گفتمان یه نوعی مشروعیت این حکومت رو نشون میده از نظر اون، و برای همین هم خب براش خیلی اهمیت داره و موندن تو این گفتمان با وجود مخالفت های افراد و با وجود اینکه واقعیت های عینی جامعه ایران اون دیگه با این همراه نیستن. الان در واقع ما با یک شکاف بین واقعیت های جامعه، یعنی اون شکل سبک زندگی در واقع نسل امروز و اون چیزی که کتاب های درسی میخواد باشون مقابله بکنه یا براش الگو هست مواجه هستیم. درجه نویسنده های کتاب های درسی به طور منظم سعی میکنن که از طریق احادیث مذهبی، از طریق نمونه های افرادی که از طریق شخصیت های مذهبی، زندگی شخصیت ها، تصاویر، این ایدئولوژی نابرابری به طبیعی بین زن و مرد، این ایدئولوژی که به برابری در واقع برابری رو غیر ممکن میدونه و نابرابری رو یه امر طبیعی تلقی میکنه، اینو جا بندازه. برای همینم شما روایت های زیادی دارید، مثلا از صدر اسلام، از جای دیگه، که صحبت از اینه که بالاخره زن و مرد همه چیزشون با هم یکی نیست، زنای برای یه سری وظایف مهمی هستن. مثلا در مورد ماری کوری میگه که ماری کوری با این که دانشمند معروف فرانسه و برنده جایزه نوبل فیزیک، میگه با این که دانشمند بزرگی بود ولی در خونه هم به بچه‌هاش میرسید و مثلا همسر خیلی خوبی بود.
یعنی همزمان یاداوری اون نقش سنتی زن از دیدگاه خودشون،
یعنی برای همینم در تصاویر و در متون به دقت کلمات انتخاب شدن، نقش ها به دقت انتخاب شدن. مثلا در یه داستانی که یه بچه میخواد بره جبهه از زمان جنگ، این مادره که گریه میکنه، التماس میکنه، و این پدره که با شجاعت وای میسه و افتخار میکنه به پدرش، به پسرش که میخواد بره شهید بشه. اینا همه پیامه، در واقع اون صفاتی که در کتابای درسی برای زنا به کار میره و اون صفاتی که برای مردا به کار میره، مشاغلی که به زنا نسبت داده میشه، مشاغلی که به مردان نسبت میشه، نقش ها، همه اینها در موردش فکر شده. برای همینم اصلا اتفاقی نیست و من اسمش رو در واقع یه نوع تبعیض نظاممند سیستماتیک میذارم، برای اینکه فکر شده، هدف داره و نقشش در واقع مهندسی فرهنگی جامعه ایران است. یعنی تربیت پسران و دخترانی بر اساس الگوی حکومت اسلامی.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای پیوندی عزیز. برمیگردیم صحبت میکنیم باز هم ادامه میدیم بحث رو با هر دوی شما خانم راد و آقای پیوندی. شماره تلفن ما هست 00420221122454 و شناسه ما در تلگرام هست @فردگرام. بریم بشنویم از روزبه از تلگرام رادیو فردا.
با سلام. اون دخترها تصویرشون حذف شد به خاطر اینکه دخترها باید از عرصه جامعه حذف بشن تا نیمی از جامعه در واقع کنار گذاشته بشه، سرکوب بشه، و در واقع نیمی از جامعه ادعایی در زمینه حقوق خودش نداشته باشه. این میشه گفت ساده ترین دلیل این کار بود و نتیجه هم حذف و به حاشیه رفتن زنان و دختران خواهد بود، اگر این قشر جامعه، در واقع نیمی از جامعه که زنان جامعه ما هستن، نتونن خودشون حقشون رو بگیرن. من استناد میکنم به حرفی از دکتر رفسنجانی، حالا شاید جالب باشه، که دخترشون فائزه میگفتش که پدرم به من میگفت شما زنها خودتون برای رسیدن به حق خودتون کم کاری میکنید. در واقع منظورش این بود که زنانن که باید حق خودشون رو به دست بیارن، هیچ وقت مردان به زنان حقی به اون صورت نخواهند داد به صورت مستقل.
بسیار خوب، صحبت‌های روزبه رو شنیدیم. خانم ایراندخت رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. به شما سلام میکنم خانم ایراندخت عزیز، نظر شما چیه؟
درود بر شما، درود به مهمانان عزیزتون. ببینید آقای بقراتی، اینها از اول میگن که سر با پنبه بریدن، یا تو سری یا رو سری، از همه اول شروع کردن. اینا از بنیاد با زن مخالف بودن. من نمیدونم، اصلا نمیتونم درک کنم چرا اینا اینقدر با زن، اینا اینقدر سنگ ستیز هستن. شما دوتا بچه، دوتا دختر که حجاب سرشون بوده، با اینا مشکل داشتین تو عکس؟ بابا شما، درد از خود شماست، بیچارگی از خود شماست، بدبختی از خود شماست. شما دارید یکی از شمندراتون گفتن با فرهنگ ما، من زیاد خواهش
میکنم، خواهش میکنم،
من میتونم بگم اصلا اینو فرهنگ ما، ترور فرهنگی کردن آقای بقراتی. دیگه فرهنگ ما رو چطوری میخوان خراب کنن؟ یک جامعه اگه توی، به نظر من توی یک جامعه اگه زن نباشه، اون جامعه رو کی میخواد بزرگ کنه؟ جامعه رو کی میخواد پرورش بده؟ تویی که به دنیا میای، از یه مرد به دنیا میای یا از یه خانوم به دنیا میای؟ چرا یا تو دانشگاه ها زن مرد رو جدا کنن، زن رو جدا کنن، تو اتوبوس مرد رو جدا کنن، زن رو جدا کنن؟ باور کنین آقای بقراتی، وقتی اینا رو همکارای من میشنبن به من میخندن، من خجالت میکشم جواب اینا رو بدم که تو این مملکت ما چی داریم میگذره. زمان عکسای زمان شاه رو وقتی من به اینا نشون میدم، اینا باورشون نمیشه، باور کنیم باورشو نمیشه. من نمیدونم اینا تو چه فکری هست. اونی که نشسته این داست این کتابا رو مینویسه، آیا سواد نوشتن داره؟ آیا سواد فرهنگی داره؟ شما، من نمیدونم چی باید بگم.
بسیار خوب، ممنونم از شما خانم ایراندخت عزیز.
واقعا آقای بقراتی دیوانه شدم. واقعا دیوانه شدم.
ممنونم از شما خانم ایراندخت عزیز که در برنامه ما شرکت کردید. اجازه بدید که نظر بعدی رو از تلگرام بشنویم.
با سلام به کارکنان خوب رادیو پردا و آقای بگراتی، برنامه ساعت ششم. اینها این کارا را میکنن که خودشان را میخواهن آزادانه به ملت ایران هدیه بدهن. شما نمیدانید الان در خطهای واحد چه سوار میشویم. اول مردها جلو مینشستن، حالا مردان را بردن عقب ماشین اونجا تا دادن. به نظرم این یک فتواست. اینها را فتوا میدن که باید دختران را از روی جلدها پرچنید و مسافرین خطهای اتوبوس شهری را هم چون مردان جلو می نشستن زن و عقب، اونا را هم باید جابجا کنید تا مردا با همیشه در بالای سر زنها باشند. اینا همشون از خرافات و چرت پرده های آخونده هستند. با اجازه خدا هست.
ات فردگرام شناسه ما هست. در تلگرام رادیو فردا میتونید پیام صوتی بگذارید برای ما. اجازه بدید که خانم بهاره روی خط داشته باشیم. به طور زنده به شما سلام میکنم خانم بهاره عزیز، و نظر شما چه هست در مورد حذف تصویر این دو دختر بچه از روی کتاب درسی؟
من فکر میکنم که این اتفاقی که افتاده در خیلی چیز عجیبی نیست، کاملا در راستای سیاستایی که جمهوری اسلامی از اول انقلاب داشته. یک حکومت دیکتاتوری مذهبی زن ستیز که تقریبا اول زنان را از خیلی از مشاغل حذف کردن و از جامعه و مسئله حجاب و همه اینها. یعنی اینو من خیلی عجیب نمیبینم که این کار کردن، کاملا در راستای همون سیاست.
خب پس فکر میکنید که خانم بهاره عزیز فکر میکنید پس چه شده که یک همچین سطح و وسعتی از واکنش رو شاهدش هستیم نسبت به این اقدام؟
همینو میخوام بگم. همین این به این سطح رسیده به خاطر اینکه واقعا صدای زنها هی بلندتر شده، زنهای ایرانی قوی تر شدن. با تمام احترامی که واقعا قائلم برای تمام فعالان مدنی، یعنی آقایونی که فعالیت مدنی میکنن، سیاسی میکنن، در این سالها هزینه دادن، در حداقل دو دهه اخیر برجسته ترین فعالین سیاسی و مدنی ما خانوم ها بودن. و این باعث شده که اینها دیگه مبارزه رو با زنان، یعنی با ما بودن، در این سطح، در سطحی که دیگه حتی از کتاب درسی هم حذف میکنن. و به نظر من واقعا فایده نداره. و یه نکته دیگه این که جمهوری اسلامی جامعه جنسیت زده درست کرده. روز به روز این جامعه رو بیشتر جنسیت زده کرده و به واسطه همین کسانی که جناب آقای علی که الان به خط اومدن، ایشون هم تو همون مملکت زندگی میکنن. یعنی شده بازوی یک سری ها رو کرده بازوی فشار برای نصف دیگه جامعه. و من میگم با تمام احترامی که قائلم خیلی آقایون برابری خواه هستن، یعنی تونسته که یک بازوی درست کنه برای اعمال فشار به خانم ها، به نیمی از جامعه.
بسیار خوب، ممنونم از شما خانم بهاره عزیز که شرکت کردید در برنامه امروز ما. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. خانم اراده عزیز، اجازه بدید درباره مسئله صحبت بکنیم که دو تا از شنوندگان ما بهش پرداختن از زوایای مختلف. روزبه گفت زنان باید حق خودشون رو خودشون بگیرن و ارجاع هم داد البته به حرفای اکبر هاشمی رفسنجانی که مطمئنم بهترین شناسه یا معیار برای برابری حقوق جنسیتی نخواهد بود. خانم بهاره هم که الان باهاشون صحبت کردیم درباره توانمند شدن زنان ایران صحبت کردن. درباره اتفاقی که ته سالهای اخیر افتاده در حوزه زنان با توجه به این دو نظری که مطرح شد میخواستم نظر شما رو، تحلیلتون رو بپرسم.
این یک موضوع کاملا طبیعیه که صدای اون بخشی از جامعه که تحت سرکوبه بالاخره بلند بشه و از تجربه زیسته خودش سخن بگه و بگه که این ظلم بر اون بخش از جامعه داره روا داشته میشه. به همین دلیله که شاید بتونیم بگیم اکثریت قریب به اتفاق برابری خواهان جنسیتی زنان هستن یا افرادی با هویت‌های جنسیتی که غیر از اون چیزی که در بعد به تولد بهشون نسبت داده شده بوده. این یه چیز کاملا طبیعیه. شما در جنبش برابری خواهان نژادی سیاه پوستان نمیبینید که یه فرد سفید پوست رهبری رو بر عهده بگیره، اما اینکه فقط مسئولیت مال اون گروه سرکوب شده است و دیگران باید نگاه کنن ببینن که اونا چه کار میکنن و بشینن به قول معروف دور گود و فقط نقدشون بکنن، یا این رو ما بارها و بارها شنیدیم اگر فعالان حقوق زنان برابری خواهان واقعا بلد بودن کار کنن این همه با خودشون بین خودشون مشکل نداشتن. این اتفاقا یکی از ابزارهای قدرتمند سرکوب جنبش های برابری خواه و هر جنبش اجتماعیه. این که تنوع وجود داره در خواسته ها و حتی بیان خواسته ها و مطالبات جنبشی مثل جنبش زنان، جنبش برابری جنسیتی، حتی جنبش کارگری، جنبش اقلیت های قومی و دینی و غیره، نشون دهنده تنوع و قدرت اون جنبش به حساب بیاد. این اصلا درست نیست که مسئولیت برابری خواهی رو فقط به عهده یک قشری از جامعه بذاریم که اتفاقا تحت سرکوب هست. به همین دلیل که ما از برابری استفاده میکنیم و نه از عدالت. ما دنبال انصاف نیستیم، ما دنبال برابری هستیم. ما دنبال نیستیم که به یه نفر بگه که چون که شما زن هستی بچه رو به دنیا میاری و بعد معلومه که مسئولیت پرورش رو بر عهدته، خب ما انصاف رو رعایت میکنیم و به تو کار نیمه وقت میدیم. به همین دلیل هم به مردها که مسئولیت نانآوری خانواده رو ما به زور بر دوششون گذاشتیم کار تمام وقت میدیم و اینجوریه که ما میبینیم در جامعه امروز ایران شکاف جنسیتی عمیقی در مشاغل ما داریم میبینیم. حتی با توجه به آماری که گرفته میشه از هر نفری که حتی یک ساعت در هفته کار کرده باشه اون رو به عنوان بیکار حساب نمیکنن، باز هم شکاف جنسیتی عمیقی در نرخ بیکاری زنان و مردان در این دو دسته جنسیتی وجود داره. اینکه زنان بیشتر از دانشگاه ها فارغ التحصیل میشن البته که خیلی خوبه که زنان بیشتری نسبت به قبل دارن وارد دانشگاه ها میشن، این در تمام دنیا این اتفاق داره میفته، اما باید گشت و دید که دلیل کم میل بودن مردها برای ورود به دانشگاه چیه. آیا اونها دسترسی بهتری به بازار کار دارن بدون اینکه نیاز به مدرک داشته باشن؟ آیا اونها جای دیگری غیر از دانشگاه دارن که برن، یا اینکه این سیستم آموزشیه که زنان رو خانه نشین کرده از بد به کودکی همونطور که داریم میبینیم و این راه رو برای اونها ترسیم کرده و طبیعتا زنان تلاش میکنن برای اینکه به جایگاه های مختلف اجتماعی و تحصیلی برسن. اما باز برسیم به تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها و سهمیه بندی جنسیتی به خصوص در رشته های دانشگاهی.
ممنونم از شما خانم راد عزیز. اجازه بدید که بریم سراغ کارشناس دیگر برنامه‌مون آقای پیوندی. آقای پیوندی اجازه بدید صحبتش سعید رو بشنویم و من پرسشمو مطرح بکنم.
خانه از پای بست ویران است، خواجه در پی نقش ایوان است. اگر گذری بکنیم بر این تغییراتی که در کتاب‌های درسی 40 سال گذشته داده شده، می‌بینیم که از علم و دانش فقط اسمی مونده و ما حالا نگران این هستیم که اون سه تا یا اون دو تا دخترک نقاشی از روی جلد کتاب پاک شدن یا نشدن. کاری به محتوای داخل کتابخانه نداشتیم و برامون مهم نبوده که واقعا به خورد بچه‌های ما دارن چه قزعبلات و آشغال هایی رو میدن. حتی در کتب ریاضی چه شستشوی مغزی رو انداختن، حالا کتب دینی و تاریخ و اینها بماند.
آقای پیوندی نظر شما ای اصلا قابل تفکیک هستند این دو موضوع از هم؟ یعنی اون خشونتی که علیه زنان با حذف اونها از کتب درسی یا سایر مراجع علمی صورت میگیره با بقیه اتفاقاتی که داره میافته؟
در حقیقت تا حدودی میشه گفتش که حتما ارتباط داره. یعنی در حقیقت اون چی که در جامعه ایران میگذره و اون چی که مربوط به سمتگیری های اساسی که حکومت به طور عامرانه از بالا به جامعه تحمیل میکنه، خب بخش های مختلف وجود داره. من پیشتر راجع به در واقع مهندسی فرهنگی صحبت کردم. این مهندسی فرهنگی هم شامل رسانه ها میشه، هم شامل دانشگاه ها میشه، هم شامل مدارس میشه و الان حتی به سراغ مهد کودک ها هم رفته شده. اما به هر حال نظام آموزشی ایران، من برمیگردم به حرف آخرین در واقع کسی که صحبت کرد سعید فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، و اینی که یه مقدار پیچیده تر از اینه. در حقیقت اینجوری نیست که مثلا در کتابای علمی ما دیگه علم نباشه، اتفاقا علم هست، متأ این علم جنسیت زده است، برای اینکه در حقیقت به دقت نوعی ارائه شده که سمتگیری اصلیش در واقع مردانه است. اما همزمان در خود جامعه ایران اتفاقاتی که داره میفته ضرورتاً به این معنا نیست که جامعه اینها رو دنبال میکنه. در واقع پدیده جامعه شناسانه بسیار اساسی که در ایران وجود داره به عنوان مثال حتی من در کلاس هم استفاده میکنم اینه که چجوری سیاست های حکومت برای مثال زن ستیزانه است، ولی ضرورتاً این سیاست های زن ستیزانه منجر میشه به اینکه زنها موقعیتشون تضعیف بشه. و این یه پارادوکس خیلی مهمیه در ایران. یعنی اگه دسترسی به علم، دسترسی حتی به بازار کار رو در نظر بگیریم، میبینیم که با وجود همه فشارها و تبعیضها این در واقع زنها تونستن از طریق مقاومت خودشون، از طریق در واقع مقاومت خاموش خودشون و همراه با رنجهای بسیار، اون چیزی که در واقع دیده نمیشه در جامعه ایران و در موردش گفته نمیشه اینه که این تحقیر، تبعیض دائمی از طرف حکومت، از طرف خود جامعه، برای اینکه تو فرهنگ جامعه این نهادی نمیشه این نوع برخورد بزن، اینا چه رنجهایی را به زنهای ایران تحمیل میکنه. ولی همزمان اینها مبارزه میکنن برای حضور داشتن. یعنی امروز یاد گرفتن علم، رفتن به دانشگاه، داشتن مدارک عالی، رفتن به مراکز تحقیقی، رفتن به داخل کارخونه‌ها به عنوان کارشناس و مهندس و محقق، اینا تبدیل شده به در واقع پاسخ‌های زنها به این همه رنج و تحقیری که جامعه بهشون
تحمیل کرده.
وقتی به آخرین، من فقط یه نکته بگم، وقتی آخرین آمار بازار کار ایران رو نگاه می‌کنید، می‌بینید که اون زنها در کل جمعیت ایران حدود 15% نیروی کار رو تشکیل میدن، ولی در جمعیت متخصص ایران زنها 40% هستن و از بین بیکاران در واقع با مدرک دانشگاهی 60% بیکاران با مدرک دانشگاهی زن ها هستن. یعنی در واقع واقعیت های جامعه ایران اینجا هم هست در کنار اون سیاست های تبعیض‌آمیز.
ممنونم از شما آقای پیوندی عزیز. اجازه بدید بریم از عباس بشنویم، شنوندمون از طریق تلگرام با ما صحبت کرده.
درود بر شما و برنامه خوبتون. خواستم نظر خودم رو در این مورد بگم. از طرفی که جامعه جهانی در صدد حذف فاصله بین مرد و زن هستن و در صدد برابری زن و مرد هستن و تا حدودی تونستن این فاصله رو کم کنن، ولی هنوز به اون جایگاه اصلی خودش نرسیده، اینجاست که حکومت‌های دیکتاتوری و میشه گفت مرد سالار به هر شکلی برای کوچیک کردن زن و اینکه او رو از جایگاه اصلی خودش دور کنند دست به چنین کارهایی میزنند. و مسلماً حکومتی مثل حکومت ایران دوست ندارد امثال مریم میرزاخانی، نسرین ستوده، نرگس محمدی و مادرانی چون گوهر عشقی و دیگران، حالا من حضور ذهن ندارم که بگم، دوست ندارد که زنان نقش فعالی داشته باشند در حتی در اعتراضات.
صحبت‌های عباس بود. یک نظر دیگرم از شنوندگانمون بشنویم پیش از این که بریم سراغ شنونده‌ای که به طور زنده روی خط ارتباطی اون هست. اول بشنویم از تلگرام نظر آقای صفدر رو.
با عرض سلام خسته نشد خدمت نیوشا خان عزیز. اگر مسئولین آموزشی کشور ما آنقدر حساس بودند که بخواهند نقاشی دو کودک بر روی صفحه کتاب کلاس سوم رو بردارن، خب اول میرفتن اختلاط دختر و پسر رو در دانشگاه حل میکردن. از مسئولین آموزش پرورش شنیدم گفتن به لحاظی که صفحه شلوغ بود و ما اومدیم این صفحه رو خلوت کنیم، این کار رو کردیم. من به نظر خودم میگویم همین قضیه بوده است، اما قدر بر آن کج سلیقه‌ای و بد سلیقه‌ای اتفاق افتاد، مورد دیگه نبوده است.
بسیار خوب. خانم میترای عزیز به شما سلام میکنم، ممنونم که همراه ما هستید. در دقایق پایانی برنامه هستیم. صحبت‌های این شنونده ما رو شنیدید. به نظر شما آیا همین طور بوده؟ آیا به طور تصادفی این اتفاق افتاده؟ شلوغ بوده صفحه، دختر بچه‌ها رو بردن بیرون که خلوت بشه؟
سلام آقای بغراتی عزیز، مرسی از برنامه قشنگ شما. حقیقتش من این حرف این آقا برام خیلی عجیبه. چرا اتفاقی باشه؟ به نظر من اینها پشت پرده یک افکار پلیدی دارن که به نیت خودشون، چیزی که خمینی موقعی که اومد گفت میخوایم اسلام ناب محمدی رو ایجاد کنیم، اینا دنیایشون اینه که بخوان زنها رو به هر وسیله که ممکنه اینها رو کوچیکشون کنن، حقیرشون کنن. و این با این کارشون نه تنها بدتر به زنهای ما شجاعت در واقع آموزش داده میشه، در واقع برعکس من به نظر من میشه، به زنهای ما شجاعت داده میشه، قوی‌تر خواهند شد، صداشون بلندتر خواهد شد. در دنیای الان که اینترنت هست، فیسبوک هست، حقیقت اینا نخواهند برنده شد. فقط به نظر من با این کارشون خودشون رو از بین میبرن، هیچ کار دیگه نیستش. فقط میگم نیتشون همین هستش و من اصلا موافق نیستم که این کار تصادفی بوده. کاملا با اندیشه این کار کردن، چنان که شما میبینیم ما حتی توی جامعه الان هم زنهامون باسوادتر از ببخشید آقایون از آقایون باسوادتر از داره
تحصیل. چرا معذرت خواهی میکنین؟ دلیل معذرت خواهیتون چی؟
نه منظور که اینه، نمیخوام بگم که، ولی منظورم اینه که حتی یه خانم خانه‌دار شما میبینین که کم کم یه دیپلمو داره، که الان که در جامعه الان ما همه ماشاءالله همه دیپلم و فوق لیسانس و لیسانس حتی تو زنای خانه‌دار. بس اینا فقط به خاطر اینه که میخوان همین اسلام ناب محمدی برگردونن به 1500 سال پیش، ولی این چوشیدام قرار نیست اتفاق بیفته. بله. این نظر شخصی من آقای بغراتی.
ممنونم از شما خانم میتری عزیز که همراهی کردید برنامه ساعت ششم رو. یکی دو تا نظر کوتاه فکر کنم وقت داشته باشیم که بشنویم و بعد بریم جمع‌بندی کارشناسانمون رو گوش کنیم. آقای عبدالله از طریق تلگرام درباره توجیه قضیه، توجیهی که وزارت آموزش و پرورش دولت حسن روحانی برای این کار ارائه کرده.
سلام، این دلیلی که دوستان آوردن عذر بدتر از گناهه، بیشتر میاد که خودشون ذهنهای شلوغی داشته باشن تا اینکه تصویر کتاب درسی شلوغ باشه. اگر دلیل واقعا اینه، چرا عکس پسرها رو رسم نکردن؟ وقتی به این نکته به این ریزی دقت میکنن که تصویر روی جلد یک کتاب درسی چیه، چطور نمیتونن مسائل بزرگتر مملکت رو حل کنن؟
و سامان رو هم گوش کنیم که درباره تأثیر چنین اقداماتی صحبت کرده. خیلی کوتاه.
با سلام، من سامان هستم. در خصوص حذف عکس دانش آموزان دختر از جلد ریاضی کلاس سومی باید بگم که این تأثیر بدی میذاره روی خانواده‌هایی که تنها اولاد دختر دارند و پسری ندارند، و حتی روی دانش آموزهای دختر که فکر میکنن توی جامعه جایگاهی ندارن.
خانم راده عزیز، در پایان ماجرا هستیم، صحبت‌های آخرتون رو میشنویم و بعد درباره همین تأثیرم هم خیلی کوتاه، البته واقعا یک دقیقه و نیم بیشتر وقت نداریم در انتها برای هر کدوم از شما بفرمایید
صحبت کنم. موضوعی که نباید دست کم بگیریم اتفاقا اثریه که داره روی جامعه میذاره این آموزشی که به طور غیر مستقیم در روی کتاب‌های آموزشی میتونیم ما ببینیم. واقعیتی که داره اتفاق میفته اینه که یک بخش بزرگی از جامعه خودش رو نمیبینه در جایگاه علم‌اندوزی، در جایگاه پیشرفت اجتماعی و پیشرفت تحصیلی. ما ممکنه که به آمار اشتغال جمهوری اسلامی بتونیم اتکا بکنیم که من مخالفم، ما نمیتونیم به اون آمار اتکا بکنیم، اما در مورد آزار جنسی که در محیط کار به زنان روا داشته میشه ما تازه داریم شروع میکنیم میشنویم آمارها رو، یا میتونم بگم روایت‌ها رو. ما در مورد قتل، در مورد خشونت خانگی کمتر داریم میشنویم. جایگاهی که زن میخواد، زن ایرانی میخواد، جایگاه انسانه، نه جایگاه فرشته است، نه جایگاه برتره، نه اینکه سواد بیشتری داشته باشه. ما دنبال برابری هستیم و تا وقتی که تمام اثرات این مکانیزم به هم پیچیده و واقعا حساب شده رژیم جنسیت زده‌ای مثل ایران رو نتونیم ببینیم و نتونیم در مقابلش آگاهی رسانی بکنیم و این در واقع کجروی ها رو ببخشیم و حتی فراموش بکنیم، نمیتونیم به پیشرفت تمام جامعه فکر بکنیم. ممنون. ما نمیتونیم خیالمون راحت باشه که همه دسترسی به اینترنت دارن. نه، همه دسترسی به اینترنت ندارن. بس. همه دسترسی به این تفکر در واقع انتقادی ندارن که ببینن واقعا چه اتفاقی افتاده. تفکیک جنسیتی از روی جلد کتاب‌های مدرسه شروع شده و همینطور الی آخر داره ادامه پیدا می‌کنه.
ممنونم از شما خانم راده عزیز. آقای پیوندی، در پایان برای شما هم یک دقیقه وقت داریم که اگر صحبت ناگفته‌ای دارید بشنویم.
ببینید، من فکر میکنم که در حقیقت گفتمان نظام آموزشی ایران روی گفتمان جنسیت زده و مبتنی بر نابرابری جنسی و توجیه اون و به خصوص تبعیض آشکار علیه زناست و این در حقیقت با روح این زمانه در تضاد آشکار هست، چون امروز ما نمیتونیم بگیم که اینها زنی در ایران زندگی میکنه یا مرد در ایران زندگی میکنه، اینها همه تحولاتی که در دنیا هستن هم دارن همزمان زندگی میکنن و همین هم تنش های متعددی رو در درون جامعه ایران زندگی میکنه که از جمله اینه که ایران تنها حکومتیه که به طور رسمی و در واقع در گفتمان رسمی خودش طرفدار آزادی برابری زن و مرد نیست، طرفدار نابرابریه و این در حقیقت جامعه ما را در مقابل یه در واقع تنش دائمی قرار میده که درش این گرایش در واقع مردسالارانه نتونه عقب نشینی بکنه و ما شاهد بازتولید این فرهنگ در بخشی از جامعه باشیم.
بسیار خب، ممنونم از شما. از هر دو میهمان برنامه تشکر میکنم، سوده راد فعال حوزه جنسیتی و سعید پیوندی جامعه شناس و کارشناس و امور آموزشی، هر دو از فرانسه ما را همراهی میکردن امروز در این برنامه. از همکارانم در اتاق فرمان منیژه و شهرام تشکر میکنم که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردن و از شما شنونده‌ای که همراه ما بودید در حدود 55 دقیقه گذشته. من نیوشا بقراطی هستم و برای شما روز و شب بسیار خوشی آرزو میکنم.